چهار از در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ششمین عصر از پاییز 1400 خورشیدی 28 ماه سپتامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از استودیو رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما در ابتدا مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 11700 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 120,000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها مورد تردید جدی کارشناسان بهداشتی قرار گرفته است. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه برای مذاکره با رئیس شرکت دولتی روس اتم وارد مسکو شد. محمد اسلامی قرار است درباره همکاری‌های دو کشور در بخش نیروگاه اتمی مذاکراتی انجام دهد. پیش از این، گزارش‌هایی از اختلاف تهران و مسکو در مورد پرداخت حقوق پرسنل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تیر ماه سال جاری منتشر شده بود. نیروگاه بوشهر پس از سال‌ها تأخیر در سال 1390 راه‌اندازی شد، اما فعالیت آن چند بار متوقف شده و بحث زیاندهی آن هم مطرح بوده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه اعتصاب و مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی نحوه واگذاری آن مطالبه نخست کارگران اعتصابی هفت‌تپه است. اعلام حکم امید اسدبیگی و مرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. امید اسدبیگی و مرداد رستمی چگینی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، اما در سال گذشته متوقف شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برگزاری رزمایش نظامی در مناطق مرزی شمال غرب ایران را موضوع حاکمیتی نامید. سعید خطیب‌زاده که در واکنش به سخنان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان سخن می‌گفت، افزود که این رزمایش برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می‌شود. الهام علیف روز دوشنبه با اشاره به رزمایش نظامی ایران گفته بود، برگزاری رزمایش نظامی در مرزهای مناطق آزاد شده آذربایجان حق حاکمیتی ایران است. اما چرا آن را طی 30 سال گذشته که این مناطق تحت اشغال ارمنستان بود انجام نداد؟ سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات الهام علیف را مایه تعجب دانسته و در عین حال روابط دو کشور را خوب و محترمانه توصیف کرده است. و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و هیئت همراه او، روز دوشنبه راهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی شدند. به گفته یکی از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا، مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، برنامه اتمی تهران و جنگ یمن از محورهای مذاکره خواهد بود. آقای سالیوان روز سه‌شنبه با شاهزاده بن سلمان ولیعهد و چند مقام ارشد عربستان دیدار میکند و سپس به امارات متحده عربی میرود. پروانه،
ممنونم از تو. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید.
نگاهی داریم به برنامه هسته‌ای ایران، واکنش کشورهای طرف برجام به عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات و اسرائیل که میگوید به دنبال اجرای طرح‌های جایگزین در صورت عدم بازگشت تهران است.
Over the past few years, Iran has made a major leap forward in its nuclear R&D, its production capacity.
به اربعین و سفر ده ها هزار ایرانی به عراق و همزمان با شیوع کرونا میپردازیم. و در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات تهران و ریاض بر سر آینده روابط این دو کشور. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات از 30 خرداد ماه و عدم دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است، ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایران باید به آژانس اجازه دسترسی به مجتمع کرج را بدهد، وگرنه باید منتظر عمل متقابل دیپلماتیک باشد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلان ابتدا از او پرسیدم چه رویکرد دیپلماتیکی میتواند در قبال نقض مدام تعهدات تهران صورت بگیرد.
عمل دیپلماتیک در این راستا از نظر قوانین بین الملل از آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع میشه، یعنی شورای حکام آژانس، و بعد میتونه به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشونده بشه. یعنی به چه صورت؟ به این صورت که آژانس تقاضای دسترسی میکنه به یک سایت هسته‌ای، کشور عضو NPT باید بعد از دریافت تقاضای آژانس برای بازرسی مقدمات این بازرسی رو فراهم بکنه. اگه نکنه این میشه پرونده اکسس دنایال، یعنی خودداری از ارائه دسترسی به آژانس، که یک تخلف بسیار جدیه. خب ممکنه خیلی این سوال براشون پیش بیاد که خب ایران ماهات میگه من اجازه دسترسی نمیدم، اجازه دسترسی به دوربین ها رو نمیدم. اون فرق میکرد، اون بازرسی ها زیر پروتکل الحاقی بودن، ایران داشت اونو داوطلبانه در چارچوب برجام اجرا میکرد. خب اینا در چارچوب تخلف برجامی بود که الان دارن سرش چونه میزنن. اما کیس خودداری از ارائه دسترسی زیل NPT یک تخلف مهم دیگریه. این تخلف رو مدیر کل آژانس میتونه گزارش کنه به شورای حکام، همونطور که گفتم. و شورای حکام قطعنامه خودش رو که صادر میکنه، هیچ پرونده رو به عنوان تهدید علیه امنیت جهان میفرسته به شورای امنیت. توی شورای امنیت وضعیت ایران الان به این صورته که همین الان هم 6 قطعنامه معلق شده پیشا برجامی در واقع مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایرانه. یعنی اصلا نیازی به تصمیم گیری و چونه زنی برای یه قطعنامه جدید نیست، کافی یکی از طرفین مانده در برجام، یعنی 4-1 شکایت بکنه تا اون 6 قطعنامه برگردن. این خلاصه کار دیپلماتیکی است که میشه کرد. این راست
وزیر خارجه فرانسه هم در سازمان ملل به ایران گوشزد کرده که فکر نکنه هر وقت دلش میخواد میتونه برگرده به مذاکرات و فرصت داره برای این موضوع. سخنان مشابهی هم شنیدیم از مقامات آمریکایی و طرفهای دیگه برجام. چرا هیچ ضرب العجلی تعیین نمیشه برای تهران؟
یکم شرط برمیگرده به اصول پرستیژای دیپلماتیک. ضرب العجل یک چیزیه که هم برای کشوری که دریافت میکنه از نظر حیثیتی چیز سنگینیه که بهش تن بده، هم اگه ازش خودداری بکنه و به تن دادن بهش برای کشور یا کشور صادر کننده اون وقت سنگینه که عملی انجام ندن. پس ضرب العجل یکی از راههایی که مونده با آخره. ضرب العجل باید پشتش یک ضمانت اجرایی یا تصمیم قوی اجرایی باشه. مثلا بگن اگه شما تا 15 اکتبر برنگردی سر میز مذاکره، ما این اقدام مشخص رو علیه شما انجام خواهیم داد، یعنی تصمیمشو داشته باشن. خب اگر برنگرده این اقدام رو بعد انجام بدن، این کار رو از نظر غربی ها سخت‌تر میکنه. من به این باورم که سرانجام اینها زمانی به سمت صدور ضرب العجل خواهند رفت که واقعا دیگه تصمیم داشته باشن پرونده رو ببرن به شورای امنیت و کلا چشم رو روی برجام ببندن. برای همینه که تا حد زیادی تعارف میکنن نسبت به صدور یک اولتیماتوم این چنینی، چون باید پشتش یک اقدام عملی جدی رو انجام بدن.
سفیر اسرائیل هم آقای غفوری در سازمان ملل دیروز گفته که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان به طور فزاینده‌ای در حال بررسی یک طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات هستند. چه طرح جایگزینی رو میتونه اسرائیل ارائه کنه که همراهی کشورهای دیگر رو هم ضمنی داشته باشه؟
ببینید، اصلا به نظرم صحبتایی که شد در مبدأ عمومی این دلالت میکنه بر اقدام نظامی، هرچند که به صراحت گفته نشده اقدام نظامی، اما زیرکانه از تریبون مجمع عمومی به این مسئله اشاره شده که کلمات مانع نمیشه، سانتریفیوژها بچرخند. برخی کشورها گفته شده که خسته شدن، استرالیا میگه ما خسته نمیشیم و اقدام میکنیم. به نظرم جمهوری اسلامی باید خطر حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ایش رو در این مرحله جدی بگیره. دلیلش هم اینه که اسرائیل به جد بر این باوره که هزینه درگیری با ایران بدون بمب هسته‌ای هر چه که باشه کمتر است از هزینه درگیری با ایران مجهز به بمب هسته‌ای. بنابراین این مسئله ممکنه جدیت داشته باشه در هیئت حاکمه اسرائیل، و اسرائیل از یک طرف دیگه مطمئنه که اگر درگیر بشه با ایران، اگر بمباران کنه تاسیسات هسته‌ای رو، در صورت بالا گرفتن درگیریش غربی‌ها به عنوان متحد هفت دهه‌ای اسرائیل پشت ایران نخواهند ایستاد، بلکه پشت اسرائیل رو خواهند گرفت. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر سرویس‌های امنیتی اسرائیل به این نتیجه برسن که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است، احتمالاً اقدام اینچنینی خواهند کرد و اسرائیلی‌ها اخیراً دارن هشدارهایی رو در لفافه میدن به خاطر اینکه نمیخوان در به صورت رسمی در مجامع بین المللی یک کشور دیگر رو تهدید بکنن به جنگ، ولی این هشدارها رو به نظرم جمهوری اسلامی باید جدی بگیره.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار، درباره رویکرد کشورهای غربی به عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات هسته‌ای.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما دو مقام عراقی که به نام آنها اشاره‌ای نشده روز دوشنبه 5 مهر به آسوشیتد پرس گفتند که دور جدید مذاکرات بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی در بغداد برگزار شده است. این اولین مورد از مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
یک مقام عراقی به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید در ملاقاتی که هفته گذشته برگزار شد، مذاکرات در مورد طرحی که ایران و عربستان قبلا در مورد آن توافق کرده بودند، از جمله گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک دو طرف، ادامه یافته است. این مقام عراقی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود، گفته است که مذاکرات هفته گذشته میان ایران و عربستان سعودی در سطح وزیران نبود، ولی آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد. دولت عراق طی سال جاری در میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی نقش فعالی ایفا کرده است. از اولین دور مذاکرات مستقیم بین تهران و ریاض که ماه آوریل امسال حدود 6 ماه پیش برگزار شد، بغداد میزبان چندین دور گفتگو بین مقام‌های تهران و ریاض بوده است. کارشناسان معتقدند که همزمان با بن‌بست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. همچنین از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا حضور نظامی خود در عربستان را کاهش داده است. در آخرین مورد 20 شهریور ماه واشنگتن سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی خود از عربستان را خارج کرد. از دیگر سو ایران نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده است که کاهش تنش با ریاض، یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه، میتواند به مذاکرات مربوط به احیای برجام با واشنگتن و سایر قدرت‌های جهانی کمک کند. در یک نشست منطقه‌ای که ماه گذشته به دعوت دولت عراق در بغداد برگزار شد، علاوه بر تعدادی از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی، وزیران خارجه ایران و عربستان نیز در آن شرکت کردند. هدف این نشست کاهش درگیری و تنش‌های منطقه‌ای بود و نقش دولت عراق به عنوان یک میانجی فعال را تثبیت کرد. هنوز مشخص نیست که مذاکرات هفته گذشته بین مقام‌های ایرانی و سعودی چه دستاوردی داشته است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه، توسط حکومت عربستان سعودی روی داد قطع شد. دو کشور علاوه بر حمایت از گروه‌های رقیب در جنگ یمن، در عرصه‌های دیگری نظیر سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در برابر یکدیگر قرار دارند.
رضا ولیزاده درباره مذاکرات اخیر تهران و ریاض درباره آینده روابط دو کشور گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه 4 مهر بانک مرکزی را موظف کرد تا به گفته او با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. دستور برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران امکان دسترسی به ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را در خارج از کشور ندارد و تنها اجازه استفاده از آنها را برای واردات اقلام انسان دوستانه دارد. در همین زمینه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا چنین گفت:
مسئله مهم اولا مقدار این دارایی هاست که هنوز مشخص نیست چقدر از دارایی های ارزی ایران در خارج بلوکه شده. از 100 میلیارد رقم اونها گفته شده بر اساس بعضی از منابع ایرانی و حتی خارجی تا حدود 40 میلیارد. بیش از همه تاکید شده بر همین 40 میلیارد دلار و گفته میشه که در کشورهای مختلف این مقدار منابع ارزی وجود داره از که متعلق به ایرانه و در ازای خرید نفت از ایران این منابع به ایران تعلق میگیره، منتها کشورهای خریدار نفت نتوانستن این دارایی ها رو به ایران برگردونند. چین گفته میشه که در چین حدود 20 میلیارد دلار، در هند 7 میلیارد دلار، در کره جنوبی 7 میلیارد، در عراق 5 میلیارد دلار، ژاپن 1.5 میلیارد دلار و کشورهای بدهکار دیگری هم هستند که حتی در پیرامون ایران مثل عمان و غیره. مسئله بزرگ بازگشت این دارایی ها به کشور و در این زمینه تا به حال اقدامات زیادی از طرف جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته انجام گرفته، اقداماتی حتی در اتحادیه اروپا انجام گرفته، در آلمان که تلاش کردند این پول ها رو به صورت نقد با هواپیما به کشور برگردونن که امکان پذیر نشده. موانعی که وجود داره بسر بازگشت این دارایی ها به کشور عمدتاً یکی مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا است. تقریبا همه بانک هایی که قدرت جابجایی پول رو در جهان دارن به دلیل این تحریم ها از انجام این کار خودداری میکنن و بعد ایران با FATF مسئله داره و قوانین FATF رو نمیپذیره، در لیست سیاه FATF قرار داره و بنابراین انتقال این پول ها به کشور با قوانین بین المللی هم در تضاد قرار میگیره. در نتیجه میشه گفت که الان هم دولت 13 دولت آقای رئیسی در تلاش برای بازگرداندن این پول ها با همون اشکالاتی روبرو خواهد شد که دولت پیش از اون، دولت آقای روحانی، و در این شرایط هم به نظر میاد که امید ابراهیم رئیسی برای بازگرداندن این دارایی ها تا اندازه زیادی اغراق‌آمیزه و همونطور که عرض کردم حتی کشوری مثل عراق از بازپس دادن این دارایی ها به دلایلی که به اونها اشاره شد خودداری میکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره فعال کردن سازوکارهای بانکی برای بازگرداندن دارایی های ایران در خارج از کشور توضیح میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ده‌ها هزار نفر از زائران ایرانی که علی‌رغم توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌ها برای کنترل بیماری کرونا به خاطر مراسم اربعین به عراق سفر کردند، حالا در راه بازگشت به ایران با ازدحام و شلوغی و سردرگمی روبرو شدند. از سوی دیگر، مقامات بهداشتی نگران آلوده بودن این مسافران به ویروس کرونا هستند و توصیه می‌کنند که زائران در مرز ایران و عراق باید تست کرونا بدهند، اما در این مورد هم اختلاف نظر وجود دارد و همچنان نحوه بازگشت این مسافران مشخص نیست. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
آب دهان مؤمن شفاست. این حرف‌ها را این روزها ما در ویدیوهایی که توسط برخی از زائران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شنیده‌ایم. مراسم اربعین امسال زیر سایه کرونا و با همه توصیه‌های کادر درمانی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آنچه گزارش شد آشفتگی، هرج و مرج و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. از مسافران زیادی که بدون فاصله و کیپ تا کیپ با هواپیمای نظامی به عراق سفر کردند تا مسافرانی که به صورت غیر مجاز از طریق مرز زمینی خود را به عراق رساندند. و زائرانی که شانه به شانه کنار هم بودند و ده ها نفری که از یک لیوان و یک ظرف غذا استفاده کردند تا کرونا را انکار کنند. و همه اینها در حالی است که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار دادند. و حالا همزمان نگرانی هایی از آلوده بودن و ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق شدت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته گفته بود از زائران اربعین فقط تست چشمی گرفته می شود. این در حالی است که برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون کسی از چنین تستی صحبت نکرده بود و چنین تستی وجود ندارد. بعد احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه یک شنبه 4 مرداد ما اعلام کرد که زائران ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور می شوند باید تست PCR داشته باشند. همزمان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زائرین اربعین هشدار داد و گفت که در بحث پیاده روی اربعین ضرورت دارد به دقت موضوع بازگشت زائرین و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از تست رایگان کرونا برای زائران صحبت کرده بود.
بدون استثناء تمام زائرینی که به کشور برمیگردن تست کرونا ازشون صورت میگیره، که این نگرانی که بعضی در جامعه دارن که ممکنه بیماری دوباره در کشور توسط این زائرینی که میرن برگردونده بشه و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه وزارت بهداشت درمان این پیش بینی رو کرده که به صورت مجانی تمام کسانی که بعد از این سفر به کشور از عراق برمیگردن بدون استثناء تست کرونا ازشون صورت بگیره.
با همه اینها اما هنوز مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیزی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی بازگشتی از عراق بیان می‌کنند و باعث ایجاد سردرگمی می‌شوند. شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته برای حضور در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می‌شدند، اما دولت عراق به دلیل شیوع کرونا از سال گذشته محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان سایر کشورها از جمله ایران وضع کرد. با وجود اعلام ممنوعیت سفر زمینی به عراق در ایام اربعین، امسال حداقل حدود 8000 نفر در مرز مهران تجمع کردند و بنابر گزارش‌ها به دلیل هجوم زیاد جمعیت حداقل 40 نفر مجروح به جای ماند و 1 نفر جان خود را از دست داد. به گفته وزیر کشور ایران در سالهای قبل حتی 3,700,000 زائر ایرانی در کربلا حضور می‌یافتند، اما دولت عراق پس از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که زائر نمی‌پذیرد و امسال نیز صرفاً با سفر هوایی 60,000 زائر ایرانی موافقت کرده بود. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. علی خامنه ای در سال 1394 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
کیانوش فرید درباره مراسم اربعین در عراق و ویروس کرونا و بازگشت مسافران از این کشور به ایران بدون انجام تست‌های کرونا گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
جلسه دیگر از دادگاه حمید نوری امروز سه‌شنبه 6 مهر در سوئد برگزار شد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود او آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. امروز احمد ابراهیمی، یکی از زندانیان پیشین و از شاهدان اعدام‌ها در دهه 60 علیه حمید نوری شهادت داد. در گفتگو با احمد ابراهیمی ابتدا از او درباره دادگاه امروز پرسیدم.
من امروز مشاهدات خودم رو در اون طول قتل عام توضیح دادم و گفتم که توی جاهایی که من بودم و افرادی که من خودم دیدم که اینا رو بردن، ما رو با هم دیگه بردن، البته خب اونا اعدام شدن و من موندم و وظیفه خودم میدونم که در مورد چگونگی اون روزها برای دادگاه یا مجامع بین المللی هر جا بودم در این مورد توضیح بدم. این یک دادگاهیه که در مورد یکی از افراد این باعث و بانی ها عوامل این قتل عام هستش و ما هم هر چقدر که در مورد او میدونستیم و اون چیزایی که در اون موقع شاهد بودیم براشون گفتن.
آیا قضات سوال مشخصی از شما پرسیدن درباره آنچه در اون سالها گذشته و آنچه شما شاهد اون بودید؟
به طور مشخص اونها چیزهایی که پرسیدن میخواستن ببینن که آیا حمید نوری به شخصه در این مورد چقدر همراه بوده و چقدر کار کرده و چه کارهایی میکرده در اون زمانها، که خب من توی بندی بودم که بند هواداران مجاهدین بودم، خودم هوادار مجاهدین بودم و هستم و در مورد اونها توضیح دادم و گفتم که چه چیزهایی دیدم، چون که یکی از چیزهایی که بسیار برجسته بود این بود که افرادی که هستن اونجا مثلا مشخص بکنن که آیا هنوز هوادار مجاهدین هستن یا نیستن و اینو با سوالاتی مثل این که اتهام چی هستش و اگر کسی میگفت من هوادار مجاهدین یا هوادار سازمان، بالاخره اون لفظی که رژیم برای مجاهدین به کار میبره نمیگفت و این باعث میشد که افراد رو اعدام بکنن و من این رو توضیح دادم اون موقع.
از تجربه خودتون در دادگاه امروز برامون بگید. آیا با حمید نوری رو در رو شدید شما امروز در این دادگاه؟
من به فاصله 2 متری حمید نوری نشسته بودم و اونو از رو در رو میدیدم و هیچ موقع هم تو صورتش نمیخواستم نگاه بکنم، چرا که واقعا کسی که افراد رو در اون روزها اینطوری به دار میآویخت اصلا چهرش ترسناکه. به همین خاطر بله من دیدمش و این رو از گواهی دادم که این خود همون حمید نوری هستش و جزئیاتش رو براشون توضیح دادم.
چقدر فکر میکنید روندی که این دادگاه پیش گرفته برای محاکمه حمید نوری میتونه به روشن شدن زوایای مبهم اتفاقات دهه 60 و علل خصوص سال 67 منجر بشه؟
بله ببینید، این یه کشتاری بوده که 30,000 نفر که خب 90% از هواداران مجاهدین بودن تو این قتل عام اعدام شدن و به نظر من این یک به قول معروف چشم مردم رو و چشم ایرانیان رو باز میکنه. همونطوری که میدونید سالیان بسیار، من نمیتونم بگم، تو رژیم سعی میکرد که این قتل عام رو مخفی بکنه از مردم تا اینکه با اون، البته برای مجاهدین به نظر من مخفی نبود، ولی به هر حال این زمانی بیشتر توجهات رو جلب کرد که آقای منتظری با اون مخالفت کرد و جزئیاتش بعدن همچنان که میگذشت بیشتر میشد.
این دادگاه همچنان در حال برگزاری در کشور سوئد هستش. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.